الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره حکم تطهیر مصحف گفته شد که سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرمایند اگر مصحفی را شخصی تنجیس کند و اون مصحف مال خودش باشد فرد منجس ضامن اجرت تطهیر نیست، ضامن اجرت تطهیر نیست، مصحف مال خودش، تنجیس کرده است، تنجیس حرمت تکلیفی و بار وضعیش را دارد، اما ازاله اجرت و هزینه میخواد، ازاله تطهیر. اگر منجس مصحف خود را تنجیس کرده باشد ازاله نجاست هرچند هزینه بردارد به عهده منجس نیست و گفته شد که وجوب ازاله هم وجوب کفایی است. هر کسی که اتفاق بیفتد باید ازاله کند، هزینه بردارد، به عهده خود اوست که از سوی شرع براش تکلیفی تعیین شده است. در این رابطه گفتیم که سید الحکیم فرمودند که ضمانتی در کار نیست، مطلقا منجس مصحف خودش را تنجیس کند یا مصحف غیر ضامن نیست. چرا؟ دلیلش رو گفتیم که صحت استناد کامل نیست و هزینه مستند به تنجیس نمی شود. محسد فرمایش ایشان این بود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 292 تا 301 این مسئله را شرح میداد، میفرماید که در مقدمه این بحث باید توجه کنیم. عنوان بفرمایید: توضیحی درباره سبب و مباشر. می فرماین سبب به طور عمده دو قسم است: یک، سببی که رابطه ایجادی با مسبب داشته باشد، مسببی که محقق می شود در خارج، ایجادی اونو مسبب مربوط به این سبب باشد، رابطه ایجادی بین سبب و مسبب باشد. هرچند و تخلل واسطه در کار هست، مثلا کسی که مباشرت میکند عمل را یا اصلا اراده ندارد و یا اراده اش مغلوب اراده سبب است. مثال میزند، اگر کسی حیوانش رو رها کند برود کشتزار مردم رو تلف و مصرف کند، اینجا معلوم است که مسبب تلف مال ارتباط ایجادی دارد با سبب که صاحب اون اسب یا اون گوسفند است. در این صورت عرف صحت استناد را کامل می دانند و مسئولیت را مربوط به سبب اعلام می کنند. شرعاً هم همین، صاحب اون اسب ضامن. یا کسی که طفلی را شمشیری به دستش می دهد می گد فردی که اونجا خوابیده است دستش را قطع کن. این طفلی که مکلف، منظور از طفل کسی که مکلف نشد، این فردی که مکلف نیست، طفل به اصطلاح فقهی، می رود با شمشیر دست اون فرد نائم رو قطع می کند. عرفاً و شرعاً ایجاد مسبب مربوط است به سبب، رابطه بین سبب که فرد اولی و خود سبب است با مسبب رابطه ایجادی است. گفته بودید یا با خبر هستید که رابطه بین علت و معلول را چه رابطه ای میگن؟ رابطه علت و معلول رابطه ایجادی است. و گاهی که سبب و مسبب را میگویند مثل علت و معلول هست، همین قسمه که رابطه سبب و مسبب رابطه ایجادی باشد، چون ملاک و معیار اصلی علیت رابطه ایجادی است. معنای علیت رابطه ایجادی است. یک علت است، یک معلول، یک علیت. علیت یعنی رابطه ایجادی، علت و معلول. اگر رابطه اینجوری بود درسته و شک درش نیست که سبب مسئول است و هر تکلیف و حکمی که نسبت به مسبب وجود داشته باشد مربوط به سبب می شود. صورت دوم، سبب عبارت است از سببی که نقش دعویت و اقتضا دارد و رابطه رابطه دعی و مدعو هست، نه رابطه ایجادی. و این قسم باز هم به دو صورت است. صورت اول این است که سبب نقش اقتضا دارد. صورت دوم این است که سبب فقط نقشش داییست، اقتضا از طرف خود سبب هم نیست. در مثال، مثلا اگر کسی نسبت به قتلی و سرقتی فرد و همراه داشته باشد که اون فرد همراهش فاعل مختار قادری است و به او امر می کند و طبق امر او سرقت انجام می گیرد. از قتل صحبت نکنیم بهتره، سرقت یه درجه پایین تر. او سرقت انجام می داد به امر آمر، ولی مباشر چه کسی است؟ مختار قادر به امر سبب سرقت رو انجام داده. چه می شود؟ از نظر شرعی اینجا صحت استناد دارد به مباشر و صحت استناد به سبب در کار نیست. میگید فاعل مختار که قدرت داشت به امر اون آقا رفت و سرقت یا جنایت رو انجام داد. استناد فقط به مباشر صحیح است، استناد به سبب، خود عمل استناد به سبب صحیح نیست. و اما اگر گفته شود که بله استناد که هست صحیح نیست، چیه؟ استناد قطعی است. شما میگید این سرقت رو انجام داد به امر آمر خودش، استناد که هست. چه جواب بگید؟ جوابش استناد استناد حقیقی، استناد استناد تجوزی است. این صورت اول. صورت دوم که باز هم رابطه سبب با سبب رابطه ایجادی نیست، که در این صورت هم رابطه ایجادی نبود، جایی است که سبب اختزا ندارد. این صورت اول اختزا داشت. صورت دوم سبب فقط دائی است، اصلا اختزا ندارد. اگر امر کند سبب اختزا دارد، امرم نمی کند سبب فقط دائی است. به چه صورت؟ به این صورت که یک قرار و مداری هست بین یک مجموعه. در اشاعر عربی این وضعیت هنوزم هست، در فقه هم مسئله عاقله مربوط به همین مطلب، یعنی تا حدودی با این مطلب در ارتباط هست. و اون اینه که اگر فردی از یک عشیره مورد اهانت به خصوصی مثلا قرار بگیرد، از سوی فرد دیگر نیاز به این نیست که خود فرد مورد اهانت قرار گرفته اقدام کند. رسم بنا قرار اینه که عشیره دیگه نیاز به امر ندارد، دستور نمی طلبد. عشیره قیام میکند، میگد این فرد را که این گونه توهین و حد که خاصی کرده است باید اون شخص به قتل برسد. میروند شخص حتاک و حد کننده را به قتل میرسانند. اینجا صحت استناد کجاست؟ عشیره است. عشیره قتله هستند و قاتلی. و سبب که فرد مورد اهانت باشد که سببه، اون سببه، منتها نقش اون سبب چیست؟ دائی است، اقتضا هم ندارد، یه دائی شده، دائی بر این کار. دائی در اصطلاح فقهی یعنی زمینه شده است، زمینه برای کار فراهم شده. خب این صورت دوم، این دائی به معنای که در اصول میخوانید دائی امر که درسان با هم نزدیکه، به اون معنا نیست. این دائی عمله، دائی عمل نه دائی امر مولویست که اون حساب جدایی دارد که از دلالت امر برخواسته است. این دائی یعنی زمینه می شود انگیزه برا کار، پس سبب نه رابطه ایجادی دارد و نه اقتضا دارد، فقط دائی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید در مسئله مورد بحث که عبارت است از ازاره نجاست از مصحف، شخص منجس دائی است. او اشاره ندارد، او امر ندارد، او ارادش بر ازاره نجاست حاکم نیست، او دائی است. زمینه می شود تا از سوی شرع برای مصحفی که تنجیس شده است این دستور برسد که ازل نجاست عن المصحف، و دائی نه سبب ایجادی است و نه صحت استنادی است، بنابراین هیچ گونه مسئولیتی از لحاظ فقهی درباره اجرت و خرج و هزینه ازاله نجاست از مصحف به عهده منجس به عنوان سبب نخواهد بود. سبب است، سببیتش هم مسامحی است، نه با دقت. اگر با دقت بنگرید سبب هم نیست. این دو تا مطلب رو که دو تا استدلال رو که گفتیم از سید الحکیم و سید الاستاد، دو تا بزرگوار اضافه میکنند، میفرمایند که سید طباطبایی یزدی که در متن آورده است که ولا یضمنه من نجسه اذا لم یکن لغیره، این قید معنا ندارد. با شرحی که دادیم منجس ضامن نیست مال خود را تنجیس کند یا مصحف غیر را، فرق نمی کند. سید که گفته از سید طباطبایی اذا لم یکن لغیره یعنی اذا کان ماله، این قید معنا ندارد. لذا سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که شاید اصل عبارت این باشد که اذا کان لغیره، که این قید یک قید توضیحی میتونه باشه که احتمال بدیم که برا مال غیر ضامن هست، توضیح بدیم نه مال غیرم اگر باشه بازم ضامن نیست. گفتم این عبارت یکی دارد که سیدون الاستاد می فرماید ظاهر عبارت این است که منجس ضامن نیست اگر مصحف مال خودش باشد، و اگر مال غیر باشد ضامن است. این متن، ظاهر متن اینه، و ما هم گفتیم ظاهر متن ابهام ندارد. اون دو تا بزرگوار که میگوین فرق بین تنجیس مال خود و مال غیر نیست، بر اساس معیاری بود. چه معیار بود؟ سبب زمان وجود نه استیلاست و نه اتلاف و شرحی که دادش. اما تحقیق این است، یه تحقیق موضعی دارد اینجا، چون نمیشود این آخر بذاریم و الا سبک ما این است که تحقیق آخر بذاریم. اینجا مقطع کوتاست و اینجا قرار بدیم. تحقیق این است که متنی را که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه فرموده است، وجهش واضحه، فرق هم روشنه. می فرماید که اگر مال غیر باشد ضامن است، اگر مصحف مال خودش باشد ضامن نیست. درسته، فرق دارد. فرقش چیز این است که انسان نسبت به مال خودش هر تصرفی که بکند که زمان ندارد. انسان در قبال تصرف در مال خودش اصلا زمان معنا ندارد. معنای مالیت اینه که انسان آزاد است که در مال خودش هر گونه تصرفی بکند. اما ممکن است شما بگید که تنجیز که جائز نبود، دو شعبه دارد، یکی تصرف در مالیت، یکی تصرف در جهت خلاف شرع. اونی که متعلق به خلاف شرع که تنجیز جایز نیست گفته شد که چه بود؟ حرام تکلیفی و بار حقوقی دارد. اما این که تصرف در مال خودشه، تصرف در مالیت مال، نقص مالیت، کسی نسبت به تصرف در مال خودش ضامن نیست. معلوم شد؟ و اما اگر تصرف در مال غیر باشد، خیلی واضحه، تصرف در مال غیر از اول جایز نیست، اعتداست، تعدیست. خود تصرف هم حرمت تکلیفی دارد و هم بار وضعی. تمام آثاری که بر تصرف غیر مجاز مترتب هست به عهده معتدی خواهد بود، به عهده متلف خواهد بود، مشمول قاعده اتلاف. متلف است، تصرف کرده و اون تصرف این هزینه را به بار آورده و هزینه مربوط میشد به تصرف، و تصرفم غیر مجاز تلفی است، متلف است و قاعده اتلاف شامل می شود. بنابراین فرق بین این دو صورت جزء واضحات سید که اینو، سید الاستاد که این رو نمی پذیرد به جهت این است که مبنای ایشان اینجا سبب برای زمان را قائل نیست. اما گفته شد که در مال غیر سبب برای زمان قطعا وجود دارد، چون خود تصرف اتلافه و قاعده اتلاف شاملش می شود، سبب زمان می شود اتلاف. این تمام شد. اما
تکلیف شرعی این کار کرد،
حالا اونو گفت تکلیف شرعی این کار کرده، خود شخص منجس مصحف دیگری را تنجیس کرده، تصرف در مال غیر کرد، تصرف در مال خود تصرفش غیر مجاز بوده، نقص مالیتش اتلاف بوده و همون اتلاف این جزء اثر مستقیم اون اتلافه. پس بنابراین قاعده اتلاف اینجا شاملش میشه. البته اگر به مال خود تصرف میکرد قاعده اتلاف نمیامد. مال خودش رو کسی تصرف کنه نمیشه بگیم من اتلاف مالا او فاهو و لهو زامن، من اتلاف مال الغیر فاهو و لهو زامن. مثلا واضح
دیگری بیاد مصنفی که او نجس کرده تخلیه بکنه و خسارت داشت حاصل میشه.
اجرت و هزینه که تطهیر و ازاله بردارد، این اجرت و هزینه ازاله به عهده منجسه یا کسی که دستور دارد ازل به عهده خودشه. گفتیم اگر منجس مال خودشو تنجیس کرده باشه که میشود اون قالب قبلی، اگر مال غیر رو تنجیس کرده تصرف در مال مردم کرده، این خود این تنجیس و آثاری که پس از اون هست آثار تصرفه. آثار تصرف چه بود؟ خود تصرف غیر مجاز بود و زمان آور بود. آثار مستقیم تصرف هم با قول آقا که آثار در امارات و ادله لفظیه مترتب می شود، مثبت و غیر مثبت ندارد. ما مثبت و غیر مثبت به کار نمی بریم. آثاری که مستقیماً به تصرف مربوط است، چون تصرف غیر مجاز هست و اتلاف هست. به عبارت بسیار ساده تصرف اتلاف، این اتلاف این آثار مستقیم دارد. بنابراین بر اساس قاعده اتلاف منجس که مصحف غیر رو تنجیس بکند زامنه. فرق وجود دارد، همونطوری که در متن گفته اگر منجس مصحف غیر رو تنجیس بکند زامنه. چرا؟ چون تصرفش بسیار کوتاه، تصرفش اتلاف مال غیره و آثار اون تصرف که ازاله نجاست باشه، آثار تصرف هم جدای از تصرف غیر مجاز نیست. قاعده احسان اینجا نیست، این به قصد احسان نیامد. قصد احسان باشد جداست. این آمده حالا فرق این است که تنجیس کرده بدون قصد احسان.
تحلیل به قصد احسان آمده دو تا نکته بسید مهم هستن. یکی که اگر مال غیر مال بیت و مال وقت هم باشه این مطلب جاری نیست یا نه، اگر جاری باشه
برای چیست؟
این مسئله محصول هم به قبلن
جاری
هم باید بپسند. یکی دومی که در اینجا به ترسیم خود میفرمونی رابطه استنادی نیست بین این که اون آقایی که آمده روی تکلیف شرعی تکلیف کرده و بین خسارت که در اینجا باید شد، من یعنی که سورا قاعده لازرت بگیم.
قاعده لازرت را شما اجازه بدید الان میگیم. اما قاعده لازر را شما چیکن سوم شد، شما دو تا میگفتید ستر. و اما اینکه صحت استناد دلیلی سید طباطبایی نبود. سید طباطبایی صحت استناد و عدم صحت استناد را در صورتی میداند که منجس مال خودش را تنجیس بکند، اونجا صحت استناد ندارد. اما اگر مال مردم را شما وجدانن تصرف در مال غیر اتلاف هست یا نیست؟ اتلاف دیگه، تصرف در مال غیر اتلاف. خب آثار مستقیم تصرف جدای از تصرف نیست، بنابراین مسببی که منجس است مصحف غیر رو تصرف کرده و اتلاف کرده. قاعده اتلاف مستقیما شاملش میشد. سید طباطبایی هم میفرماید که اینجا زامنه بر اساس قاعده اتلاف. و این دو اون مسئله ارادی بودن تصرف و غیر تصرف پسر من در حکم تکلیفیش فرق دارد. اون ارادهی که بین سبب و مباشر است مسئله جداست، در اصل رابطه ایجادی است. اما در خود عمل اگر فرد با اراده باشد هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی. اگر بدون اراده باشد بار وضعی دارد و بار تکلیفی ندارد.